بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. انسان در عالم وجود مواجه است با دو گونه از واقعیات، به این معنا که واقعیات در عالم وجود به دو صورتن، به دو گونه. اول اون واقعیات هستن که اینها ظاهری اند و محسوس که وقتی حقایقی یا واقعیت اینها ظاهرن و محسوس، به جمعیشون گفته میشه عالم شهادت، که حالا تو هر علمی چون لفظ مختصون علم هست، مثل این که قیاس نزد علمای منطق به معنای همون صغرا و کبرا و نتیجه است، ولی نزد علمای فقه به یک معنای دیگه است. هیچ ربطی هم به هم نداره، گرچه یک ربطی شاید داشته باشه یک ربطی نداره. به حسب همین برخی که یه اندک مطالعه‌ای دارن در مباحث معرفتی یا اندک سوادی دارن، اینا معمولا دوچار این خطا میشن که الفاظ علوم رو با هم خلط میکنن مخلوط میکنن. مثال برات بحث عقلی میکنن، میگن عالم شهادت رو انسان باید کشف کنه، شهود کنه، در صورتی که در بحث عقلی عالم شهادت یعنی عالمی که بهش به حس میاد، مشاهده میشه. در عرفان عالم شهادت یعنی اون عالمی که به شهود میاد. اینها باید مشخص باشه جایگاهش. برای همین حکما از کلمه عالم شهادت کم استفاده میکنن، قلیل استفاده میکنن، که این خبطی که برخی کردن به این بره. وقتی میخوام بگن شهود، میگن شهود، نمیگن عالم شهادت. پس اون سلسله واقعیات که اینها به حس میاد یا قابل رؤیته، به اینها میگن، به جمعیشون میگن عالم شهادت. دوم واقعیات، گونه دوم واقعیات و حقایق، اون گونه است که نه به حس میاد نه به رؤیت میاد. به جمعی این حقایق که نه به حس میاد نه به رؤیت میاد گفته میشن عالم غیب. نه دیده میشود نه حس میشود. چرا؟ چون مادی نیستن، ولی اینها در مقام خودشان باقی هن و هستن، مراتبشون از اون واقعیات که حسی هم و ظاهری هم بسیار بالاتره. اون واقعیاتی که در عالم شهادت هست اگر به رؤیت یا اگر به حس نیان یعنی نیستن. اون واقعیاتی که در عالم غیب هست اگر به رؤیت و حس بیان یعنی نیستن. شما این دو گونه از واقعیت ها رو دقت کنید. تو گونه اول که محسوسات هم، محسوسات به شأن کسرت و راوان، حالا اون اینقدر هم بر انسان مشخص عالم محسوس که نیاز به توضیح نداره که چقدر زیاده. ولی تو عالم غیب خود حقایق غیبیه، گونه دوم واقعیت خودش دو گونه است، که این که میگه دو گونه است نه به دو صورته، یعنی اول شأن اولش و بعد شأن دوم. اون شأن اولش رو میگن معقولات، یعنی حقایق وقتی ظاهر نیست معقول است اول، بعد وجودیست. که میگه خود عالم غیب دوگونه است، یعنی اولش معقوله، بعد که شدت پیدا میکنه معقول هم نیست، وجودیست. که الان وجود رو میگیم قلب. انسان با حسش و با مادهش دسترسی دارد به اون واقعیت هایی که اینا در عالم شهادت هم حسیات هم یا قابل رویت هم. ماده و اعتبار و اینهای واقعیت های اینطوری و انسان با حس میفهمه، ولی به اون سلسله دوم حقایق غیبی انسان فقط با عقل و قلب دسترسی پیدا میکنه بلا غیر. با حس محسوس یک حقیقت رو میفهمه، تاریخ یک حقیقت رو میفهمه، معناش رو میفهمه، معنا رو نمفهم حالا بعدم بحث میکنم، به کمک حس اینها رو میفهمه. ولی از حس که بگذره بره سمت حقیقت، به اون شأنی که مادی نیست، رویتی نیست، مشاهده‌ای نیست، اینجا به کمک عقل حقیقت را میفهمد، مفهومش رو، کس چیست، چگونه است، از کجا آمده، اینجا عقل رو میخواد. بعد که پیش بره با قلب مرتبط میشه با خود حقیقت یا اون شأن عظمای حقیقت، که نه دیگه حس است و نه دیگه مفهوم است یعنی معقول است، خودش هست، آن خودی که فقط قلبش دسترسی داره. که حالا بحثای قلبی رو ما کردیم، همون وجود، اون وجود رو وقتی بحث میکنیم، چون معقول ترین کلمه وجوده، وقتی هم رسیم که نمیشه تعریفش کرد، میگیم قلب، که انسان متوجه بشه چی رو میگیم، یعنی همون وجود مهم. یا میگیم ارتباط وجودی، یعنی قلب ما مرتبط میشه با خود حقیقت، نه مفهومش نه مادهش. حالا عموم انسان ها اینها اغلب همتشون رو، دغدغه‌شون رو مصروف کردن به واقعیات محسوس، یعنی روی محسوسات و اعتباریات گذاشتن عموم همتشون رو، عموم استعدادشون رو، عموم دغدغه‌شون، هر آنچه که دارن به کثرت به فراوانی انداختن رو واقعیت های من. نه انداختن رو باطل، بلکه انداختن رو واقعیت های محسوس. وقتی که انسان، حالا شما دقت کن، این انسان که قابلیت داره به هر دو جنبه نظر کنه و از جنبه محسوس مهمتر، یعنی از جنبه عالم شهادت مهمتر، جنبه عالم غیبه، تمام همش رو عموماً انداخته رو عالم محسوس، این اتفاقی که میفته این است که حسش چیره میشه و سلطنت پیدا میکنه بر قلبش و بر عقلش، یعنی اول بر عقلش بعد بر قلبش، چون عموما از اون بهره برده. مثل کسی که با این دست راستش هی دمبل بزنه، هارتل بزنه، ورزش کنه، اون دست راست چیره است بر پا و پلک و همه، با اون یکی دست رو، اون چون بیشتر فعالیت پیدا کرده. خب حالا این انسان عموما رفته سمت محسوس، حتی الله تعالی را می‌خواست تصور کنه که اون جدی پیرمرد خوشدلی است، اومده نشسته این داره اسمش رو می‌بره، یا جلیله یا رحمان لازم این طور شده. حالا این مشکلش عرض می‌کنم که چی میشه، چیره میشه اون استعدادهای انسان بل استعدادهای عقلی و قلبی. خب راحت با محسوسات مرتبط می شود و به سختی با معقولات مرتبط می شود و دیگه محال است با وجود حقایق مرتبط می شود. عقل رو یک کمی با سختی و اینا می شود حرکتش داد، ولی دیگه قلب باید مرتبط بشه. خوب التفات کنیم که بحثی که آرزم اینو در مهمترین شب سال آرزم، یعنی در مهمترین لحظات حیاتون داریم با هم برسیم، پس بحث مهمیه. حس که برتر شد، برتر شد این سلطنت پیدا کرد، اونگاه به عقل میگه معنای این پدیده آن است که من میگم. به قلب میگه اون پدیده وجودش آن است که من حس کردم. تقریبا به اسارت میگیره عقل و قلب، یعنی هم دست انسان از معنا و مفهوم حقیقت کوتاهه، هم از خود حقیقت کوتاهه. فقط به چی دسترسی داره؟ به ماده حقیقت. کلامی هم چی؟ در این مثال شب قدر این قاعده رو پیش ببریم. مثل اینکه حالا شما یک حقیقت غیبی، البته هر حقیقت غیبی شأن مشاهده داره، شأن مادی داره، خب یک حقیقت غیبی به نام شب قدر رو این انسان باش مواجه بشه، عموم انسان ها محسوس شب قدر رو درک میکنن، نه معناش نه خود شب قدر. محسوس شب قدر چیست؟ یک شبی هست که در تقویم گنجانده شده. حالا من اینجا یه مطلبی رو پرانتز باز کنم، بعد میرم حالا وقتی باید بحث کنیم که آقایون فقها مختلفن در تعیین ماه مبارک، خب شب قدر هم اون وقت مختلف میشه که، ولی شب قدر در عالم یک شبه، ربطی به ماه نداره، در عالم یک شبه. برای همین همیشه باید یک منشأ اثر در اسلام باشه. در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. حالا اونایی که تقلید میکنن از غیر نایب امام زمان خودشون برن حل کنن. آقایی به من تماسی رفته بود، پیام داده بود که آقا یه وقت شما یه جایی صحبت کردید در جمع طلاب که شب قدر در تقویم نیست، اون مسجد در تقویمه. بعد من به این ماجرا گیر کردم که آقا شب قدر من یه شب دیگه است، مرجع میکنم که گفت شما فلان شبی، در اون مشکل خودت دیگه ما چه به اونجا گیر میکنم. و این شب قدر اختلافی نیست، گرچه گریدم اختلاف و انشالله اینو حل میشه. اینقدر گفتیم تو این جلسه ها و جلسه با هر کسی که دستش میرسید گفتیم آقا این صحبت های حسی رو در تلویزیون نکن. الحمدلله نتیجه داده، من دارم در صدا و سیما میبینم که روحانیان خوب، جوان، خوشفکر، معقول جدیدن میان مهمان میشن. خیلی خوبه، خیلی خوبه. این هم انشالله حل میشه. کم کم همه میرسن به اینکه یک زعیم باید داشته باشه شیعه. انشالله اونجا حل میشه که در بهش باید باز شد. باز الحمدلله انشالله همه تشمیر بهش. حالا بگردیم، اون فقط میتونه با محسوس شب قدر ارتباط برقرار کنه. خب محسوس شب قدر چیست؟ یک شب است در تقویم. یعنی برای فهمیدن این حس شب قدر، محسوس شب قدر چی نیازه؟ حس، مشاهده. اکثریت این را حس میکنه، محسوس رو پیدا میکنه. محسوس زحمت نمیخواد، یعنی به قول عرب ها سعی نمیخواد، فقط یه فعل میخواد، یه این چیز زحمتی نه، فقط این تقویم رو بزنه یا این تلویزیون رو روشن کنه، امشب شب قدر، در روز شب قدر. من اینشون مثال برای واقعیات که در عالم مشاهدات هم. خب اما برای فهم حقیقت شب قدر که مربوط است به عقل، تلاش معقول میخواد، اون یک همت مضاعفی میخواد که اون تلاش عقلی. و کسانی میتونن در مواجهه با این حقیقت شبقت به معنا و مفهومش بپردازن که اینها عقلشان چیره است بر حس، نه اینکه حس چیره است بر عقل. چون اگر حس چیره باشه، که در طول سال اینو ساخته، اگر حس چیره باشه، حس اجازه نمیده عقل سلطه پیدا کنه بر این حقیقت. اصلا ارتباط فقط مشاهده ایه. میگه خود شب قدر مشکی بپوشه برو قرآن به سر بگیر. تازه اگه اون حسش سالم باشه، استقلت هم داریم، یک کسی گوشی گرفته بود تو سرش، قرآن تو مسجد تمام شد، این گوشی گرفته بود تو سرش دیگه، او اینقدر مریضه دیگه، خنگ شده. دیوارو هم تو گوشی برو کربلا بذاریش دورش بگرد برو مکه، نمیفهم بشره دیگه. حالا این عقل وقتی در دهت تحت سلطه حسه، اصلا این به بالاتر نیم. خب عموما دیدیم مثلا بحثش چه بقید دوست نهارم، همه دوست دارم برن یه جایی اونا که حس کنم، یه کسی هم بره بالا منبر بگه خدا همه تون رو دوست داشته که اومدید اینجا، اینا یه کمی آروم شن بگه خب حالا هوایش مد نظر، بسم الله یا غفار و یا فتاح، بودو بریم. همین حالا نمیشه خیلی حرفا رو گفت، ولی عموما شب های قدر میگذره رمضانشان تمام میشه، بعضی شاید بیستگون رمضانشون تمام میشه، غافل از این که همه اونا رو انسان میاد برسه به این شب 23 دی. به قدری شدت حقیقت در عالم هست که به حس میاد، برای اینکه معنا و مفهوم بفهمه یه مثالی ماشاءالله قدره، اون باید عقل فعلیت داشته باشه، تلاش کرده باشه، چیره شده باشه، مثل اینکه اهل مطالعه باشه، اهل فهمیدن حقیقت امور باشه، نه اهل فهمیدن ظاهر امور. مثل اینکه همه محرم میرن اون وقت تو بری میگه اصلا محرم چیه، حسین علی کیه، اون یعنی تلاش عقلی. اگر اون قوه عقل رو رشد بده، راهش هم گفتم این راه شبقت نیست، راهش اینه که در جمیع مسائل از حس و ظاهرش بگذره. خب بعد اونگاه این راحت به حقیقت امور پی میبره، یعنی از جنبه عالم مشاهده به عالم غیب وارد میشود، وارد میشود، یعنی عقل مرکب است، چراغ است، نه مقصد است، هنوز مقصد نیست، عقل وارد شدن به غیبه، مسیر غیب رو نشون میده، ها نشون میده، مقصد رو نشون نمیده، مسیر رو نشون میده، مقصد رسیدنی، حالا اونو میرسیم. پس اینو اگر در طول سالش در مواجهه با مسائلش به جنبه معقول قضیه نگاه کنه، نه به جنبه محسوسش، میخواد رأی بده نگه اون اخم کرده رأی بهش نمیدم، این میخنده بهش رأی میدم، او به چالی چاپنی رأی بده. ببینی اینا یه قسم ضعیف این مباحث، بهترین مباحث است برای نوجوان که اون گمان نکنه در انتخاب همسر فقط باید به ظاهر بپردازه، خب باید به سخن بپردازه، باید به معنای اون همسر چه زن چه مرده بپردازه. خب اینو میتونن میکنن؟ بگو نه؟ بس من دیگه نمیخواد بحثو ادامه بدم، اون بحثو به خاطر همینم انقضای زندگیشو من از انقضای یه کنسر و پنیر رو ایناست شیش ماه نیز زندگی خراب میشه زیر اون سر، اون خورمایی اونو خراب نشده، اون خود اینه نمیتونه از اون ظاهر بگذره چون اینجوری تربیت نشده، هر چی بوده فقط به ظاهر پرداختن، فقط به ظاهر پرداختن، پدر مادر برش، خودش، رفقاش، جمعش، محیطش، به باطنش نپرداختن. که حالا اینو قدیم بس کرد، برهان و تفکر و مطالعه انسان رو از اون جنبه امور حسی و اینها میبره در بطنش و میبره. کسی که اهل این کاراست راحت با مفهوم حقایق ارتباط برقرار کنه، که این تو خودش تو غیبه، معنا تو غیبه یا در عالم ماده است، معنا در غیبه. دوباره بگم به مثال شبقدر، این انسان که عقلش فعلیت داره مثل یک انسانی که حسگراست و حسش در فعلیته، وهم نمی کنه که شب قدر یک شب است در تقویم، اونو اون وهم می کرد، بهرش هم همون قدر بود، چه حالی می داد شب قدر، زهران نشسته جلو شاید مشروع ها می ها رفت می ها کیفی کردیم، گذر حس می گذره دیگه. این دیگه مثل اون نفر وهم نمی کنی که شب قدر یه شب تقویمیه، بلکه تعلیم دیده که شفقت چیه، تعقل کرده شفقت چیه، بعد به این رسیده شفقت یک مقامه نه یک شب تقویمی. یعنی در سال که انسان داره همینطور میره به سمت عدل الله میکنه، یک شبی پیش میاد برای حیاتش نام شفقت در سال پیش میاد، و این شب قدری که امشبه با شب 23 سال قبل یکی نیست، دور ندارد. روح نازل می شود برای اونهایی که در حیاتن مثل شما الان و امام زمان اون است، دوباره سال بعد اگر هستن دوباره نازل می شود. این ادامه است، پله های پشت سر هم شبیه هم، ولی یه چیز نیست. اینو دیگه تعلیم می بینه که روح چرا نازل میشه، ملائکه چرا نازل میشه. ما شب قدر که داشتون هم باره بحث اربعین رو مطرح می کرد، تا اینکه یه دغدغه بر من افتاد که اونم الله تعالی حفاظه کرد که در خب امسال اربعین رو بحث نکنیم و بفرستیم به خودش. حقیقت شب قدر یک سال هم بسته براش، بقیه وقت رو مرور کرد. امسال اون ساله، امسال اون شب آخره، اونو با معقول میفهمه. ببین ما الان به گوشمون میخوره، ولی عاقل اگر باشیم، عقلمون بر حسمون چیده باشه، این گوش دیگه نیست، اون دیگه در باورش میره، میفهمد که شبقت آغاز سال است بر هر انسان به حسب راهی که انتخاب کرد. آغاز سال است به حسب تقدیرات مقدرات. شبی است که تمام حقایق بر انسان کامل نازل میشه و بعدش برای مؤمنین و هر کس به اندازه استعدادش کسب فیض میکنه. که حالا این نکته هم بگم در همون بحث معقول شفقت، که ماجراش چی بود؟ اون که فرمود هر جا سوالی باشه در جمع مؤمنین و بحثی صورت بگیره، اون چه که نازل میشه اگر مؤمن باشن، اون وحیه، الهامه. یعنی این ببین، حضرت ختم مرتبت صلوات الله علیه نشستن با اصحاب خواستن، بعد حضرت که یاد میکنه از بنی اسرائیل، بنی اسرائیل که خوب بودن، نه این اسرائیل، یعنی از اطرافیان اصل موسی، میگه که در بنی اسرائیل مؤمنی بود، حضرت میگه که این هزار سال زرهش رو در نیاورد، لباس رسمش رو در نیاورد، به قدر ایمان داشت که ببخشید هزار ماه این زره شده با اون میخوابید اسلامیت، همش در جهاد فی سبیل الله بود. یعنی اینطور کسایی بوده اینا با خوشون قرده نشن. بعد این اصحاب جناب سلمان جناب ابی ذر رو اینا حسرت کنن، گفتن عجب چه توفیقی داشته آقای ما، حالا بزرگترها نه، من و این جوان ها، ما به اون صورت که ما بهش جهاد رو نچشیدیم مزش، به خاطر اینکه گذشتگان ما ناشکری کردن و سفره جهاد از این مملکت برداشته شد، در لبنان پن شد. عموم این که جوان‌ها خراب میشن، عمومش علتش این است که جهاد نیست. جهاد به معنای جهاد مبارزه، جنگ، استعدادها رو بالفعل میکنه، شاهرخ زرقام‌ها رو عارف میکنه. دقت کنید چی میگم، که البته ولی زمان گفت جهاد هست، جنگ هست، چفیه هم انداخت از وقتی که این جهاد فرهنگی شروع شد، ولی دیگه فرهنگ بحث معقول بود نه محسوس، ولی جهاد بحث محسوس داره، خیلی ها رو نجات میده. هیچی رایی هم نیست جوان نجات پیدا کنه مگر اینکه جنگ کنه. حالا الان تو عرصه فرهنگ، خدا کنه اونهایی که تو عرصه فرهنگ قدر خودش رو بدونن، یکی یه پرده بزنه در مکتب، یکی اون کفش رو جفت کنه، یکی اون سیستم رو جزا کنه، اون میتونه هم فعل صالح انجام بده و جزا و پوچ میشه. یه وقت نه، اون میدونه که داره جهاد میکنه، در اوج نشاطان میره. آره اینا میفهمیدن جهاد یعنی چی، شیفته این بودن که جنگ بشه خلاص، یعنی جهاد پیش بیاد. حضرت اینا گفت، اینا گفتن عجب چقدر شأنش بالا بوده، هزار ماه با زره بود می جنگید. اونجا که اینها حسرت خوردن، جبرائیل نازل شد و از خدمت مرتبه سوره قدر را آورد. او بگو اینا قصه نخورن، بر امت تو یک شبی هست که خیر من الف شب، برتر است از هزار شب. بعد حضرت اونجا سوره قدر رو به اینا درست داد. انا انزلناه فی لیلت. چی فکر کردی؟ اون چیزی نیست. یه شب شما دارین برتر است از اون هزار شبی که اون با زره میچنگید و میخوابید و کذا اون که واقعا هم امت پیامبر بهشون جایزه داشت، پیامبر بهشون داشت. این اون وقت عقل میفهمه، عقل در صحنه باشه اون وقت قدرشون قدر. خب افاضه بود به حضرت ختمی مرتبت و بر امتش. یا تعلیم دیگه بینام رو شب قدر که ما این شب ها داشتیم، امشب ادامه میدم. منوط هر تر تعلیم حالا این میگذرم هر تعلیمی مربوط به شب قدر منوط است به اینکه قوه عاقله چقدر پرورش پیدا کرده. نه شب قدر همه حقایق مستاق رو شب قدر. دوم این شد ورود به عالم غیب. خب حالا اون معقولی که ببین اون محسوسه نه اون محسوسه هست شد، اون معقوله عاقله با عقل به سمت معنا و مفهوم شبهن. اون چه که معقول فهمیده تعلیم دیده این رو ببره در مبدأ ایجاداتش یعنی قلب و بالفعل کنه هر قدر در مورد حقایق نش فقط شبهن هر حقیقتی، هر حقیقتی رو که با عقل رو رشد داده بعد اون حقیقت رو فهمیده چیه، مثل اینکه چگونه باشم، چگونه زندگی کنم، نماز چیه، کزا چیه، اخلاق چیه، تکلیفم چیه، این رو فهمیده. خب این رو ببره در مبدأ ایجاداتش یعنی قلب اونجا بالفعل کنه ازش صادر بشه قوه قلبش پرورش پیدا میکنه. هر چقدر حقایق معقول رو ببره در مبدأ ایجاداتش بالفعل کنه این وجودش شدید میشه قوه قلبش پرورش پیدا میکنه. تازه اینجا با وجود حقایق میتواند مرتبط بشود چون بعد قلبش پرورش پیدا کرد. یعنی در همون شب قدری که برای یکی تقویمی بود، برای یکی علمی بود، عقلی بود، برای یکی مواجهه و مرتبط شدن با خود روح ملائکه است. در مثال شب قدر نه فقط محسوسه برش که هست، نه فقط معقول و معلومه برش که چیز که هست، بلکه این مرتبط میشه با غیب شب قدر یعنی خود شب قدر. مطلع نیست، مرتبطه. اونگاه به این انسان میگن این شب قدر رو درک کرد، نمیگه شب قدر رو بیدار بود، نمیگه شب قدر رو فهمید من رو شنجی. به این انسان میگن شب قدر رو درک کرد. در مثال شب قدر بحث کردیم، قاعده بحثمون بودا، یعنی اگر کسی قوه قلبش رو پرورش بده در هنگام مواجه شدن با محسوس حقایق مثل کربلا، مثل شب قدر، مثل روزه صدق شهدا، روزه صدق طاهره و هر حقیقتی، این دیگه از محسوس و معقول میگذره و مرتبط میشه با وجود حقایق. رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. جد بله این مطلب درک شب قدر انقدر بزرگه زحمت زیادی هم میخواد. بعد مثال میزنه که گرگ میخواد بره اون وسط گله، گوسفندای خوب وسط گله را میره، بر را میره کنار اول آخر اون وسط گوسفندای خوب هم خود اونا رو بدره، اون گرد و خاکی که گله بلند میکنه و چشم گرگ رو اذیت میکنه اینا به جان میخره. چون مطلب بزرگیه شب قدرم، مطلب بزرگ که چه ارز کن، خیرم من الف شهر. اون کسی که درک میکنه شب قدر رو براش خیرم من الف شهر فی لیلت القدر، روح و ملائک نازل میشن و وجودش نو میشه. حالا هر کی چقدر درک میکنه اونقدر. بعضی از خواص خدمت معصومی این ساعت آقای جمعی میرسیدن و گفتن آقا من نتونستم درک کنم. اینجور نبود، همه به اون نفر یا اون کسی میگفت مثلا شما در سال در رکعت اول نماز سوره قدر رو بخون یک سال که درک کنم. چرا حالا خیلی نمیتونن برنامه داشته باشن؟ حالا انشالله قراره از امشب داشته باشیم، و چرا نمیتونیم داشته باشیم؟ چون جنبه محسوس ما چیرست بر جنبه معقول. دیگه اصلا از اون قلب صحبت نکن. حالا دقت کنید در همین مثال شب قدر که این قاعده رو پیش ببریم، در روایت از صادق علیه السلام فرمود، خب مطلب مطلب بزرگیه ولی باید راه ایجاد بشه. روی صادق علیه السلام، من ادرکه فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. یعنی هر کس، می دقت کنید به این کلمه که میشه بحث دارم، فاطمه را حقیقتا درک کند، محسوس بگذاره، معقول بشه و مرتبط بشه، فقط ادرک لیلت لیلت القدر را درک کرده است. میگه از جنس کلون روایته، از جنس من عرف نفسه فقط عرف رب، فقط همون همونجا، نه بعدش، هر کی خودش شناخت بعدش خدا رو میشناسه، نه فقط، یعنی همون که خودش شناخت خدا رو شناخته. هر کس فاطمه را درک کند، درک نه محسوس است نه معقول است، مرتبط شدن وجود است. گاهی انسان گله داره از کسایی که حتی رفقای خودمون که اینا متوجه نیستن. برخی برنامه ها که انسان میگه، بعضی برخی حرف هایی که میزنه در جاهای دیگه مناسبه، انسان میگه که اینا بده، این کار نکنید، اینو گوش نده، اونو فلان نکن. وقت من یادم یکی دوتا از رفقای مکتب رو دعوا کردم که شما به چه حقی جریان انداختین تو مکتب واسه هم مدعی بلوتوس میکنین؟ شما چرا اینقدر قربتین، اینقدر شهن و فهمتون پایینه؟ اینا نمیفهمیدن چی میگم. چون کسی که سمت محسوس حقیقت میره مستعده که مرتبط با حقیقت بشه، شیطان اینو وسوسه به محسوس میکنه. بعد اون محسوس رو بگه اون ولش کن، بذاره سمت خودش. گوه گفتم تو چرا به کسی جو میدی که آه فلان جا فلان کار ولش کن؟ اون نمیفهم که کسی که سیر داره نباید در محسوس گیر کنه، حس رو سریع انسان تجربه کنه میگذره ازش. و من غالبا میدنم همون یکی دو نفره که اهل این حالا مطرب و همیرا و اینا نه مدعی بودن، کم عشق ترین، کم ناله ترین، بیخ ترین، کم عقل ترین فردای مکتب میشدن. چرا؟ چون حس رو اینقدر بالفعل میکردن چیره میشد بر عقل و دیقل بیتر. حالا در جامعه ما در مواجهه با حقایق محسوسشون ترویج پیدا میکنه یا معقولشون؟ محسوس جان شروع کرد و این نباید متوقع شد. یه بار انسان حس میکنه، اون ابتدا باسه 13-14 سالگی. بله بله، نفی نمی‌کنیم. همین که همون کس مثلا عرفای بالله میخوان شب قدر رو درک کنن، برای خودشون یه شب قرار میدن یا تعویم میفهمن، تعویم میفهمن، یا عرفا میخوان برن کربلا یه جایی یا اونجا درست میکنن، میگن آقا ببین کرج یه جا میزنن. نه، اون محسوس شروع میکنه، در محسوس وای نمیسته، عقلش چیره است. عقل اینو گفتی، اینو بگم، عقل راه به پایین بلد نیست، وهم راه به پایین بلده. عقل فقط راه غیب و بلده. برای همین کسایی که عقلشون در صحنه نیست راه غیب رو نمیتونن بیان. تو برای تو یکم مشخصه، یا آقا نماز بخون کیف کن، یا آقا همینجور نگاهت میکنه جاش میگه برادرمون مشکل داره، همسرمون مشکل داره، پدرمون مشکل. تو اون فرق تو با اونی که عقل تو در صحنه است و عقل تو میکشه به سمت غیب، اون هر روز حسش در صحنه است، حس به غیب نمیره، حس به حس میره. ولی بهش بگو بخونه یه دونه استخ میبرمت، یک نماز میخونه. پس معلوم میشه با این اووردن حضرت صدیقه طاهره در فقط کنار شب قدر، فقط این، خب خیلی نکته است. معلوم میشه یک حقیقت بزرگی هست که درک اون کار ساده ای نیست. وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره همچون شب قدر یک روح پنهان مستتر غیبی است، یا یک روح پنهان مستتر غیبی است، یک روح کامله که اون در بحث عبدالله کامل بحث کردیم، تمام حقیقت را در خودش دارد به شأن اجمال و بعد تفصیل میده. هر کس هر قدر حس و عقل و قلبش متوجه شده است به فاطمه زهرا صلی الله علیه و آله و قدر متوجه میشود. ایخو خیلی مسئله مطلب مهمیه. این که در شهر 23 روم به سنت حکما در مکتب ما متوسل میشه بعض صدیقی تاره سرش همینه و هزاران کسی هستش همینه. حالا در پرانتز بگم که اگه شما بخواید به این مبحث که در غیب عالم مطرح شد به غیب عالم دست پیدا کنید و اون قلب یعنی غیب چیره بشه بر عقل یعنی علم، بر حس یعنی اعتباریات چیره بشه، غیب انسان بر اونها فوران کنه، سلطنت کنه، ویران کنه، اونها رو در سلطش بیاره، غیب بر حس و خیال و جسم و وهم و جمعی اینا چیره بشه، راهش صدیقه طاهر است. خب چیه صدیقه طاهره؟ حسش، عقل یا درکش؟ درکش. حالا چطورش رو عرض میکنم؟ فقط همین یه نکته رو بگم که این در پرانتز بعد من نکات رو عرض میکنم که سیر سعودی صدیق طاهره به قول عرفا سیر قهقراییه. یعنی اگر یک کسی مستعد نباشه و نظر کنه به صدیق طاهره بر میگرده پسش میزنن لا نکنه اون بر ما رخ بده. شما باید چقدر عارف میشناسید به شهرت؟ خب خیلی اینا که عارف هم مشهورن عارف نیستن، چقدر علامه میشناسید؟ خیلی اینا که علامن علامه نیستن، اینا در یک علمی هم علامه این زوفون هم. چقدر کارگزار جمهوری اسلامی میشناسید؟ چقدر امام حسین میشناسید؟ چقدر پشت میکروفون نشین ها؟ چقدر استاد میشناسید؟ همه اینا. ولی چقدر اینها مرتبط با صدیقه طاهره؟ کم، جز شهدا ندیدیم ما، چون اینا پس میزننشون. سیر صدیقه طاهره، عالم صدیقه طاهره یه سیر قهقراییه. قهقرایی یعنی اینکه ساده نیست اگر یه کسی غیر مستعد باشه بره سمتش اینو پسش میزنن. مثل اینکه حکما اینطور میگن که یه کسی در قله کوهی هست ندا میده بیاید، یه کسی غریبه‌ای بره اونو از بالا سنگش میزنن این سر بخوره باشه، یعنی اگه نمیرفت سالم میمون، رفت ناسالم. ناموس الله بله اون رو بس کنیم، عبدالله کامله. حالا در یه شأن دیگر هم شد بس میکنم خیلی رو همون پرانتز دست کردم. صدا شاید اینطور نیست، صداش صدا قهقرایی نیست، صدا انجذابی داره. صدا میزنه بیان برن به سمت بالا، یه دو سه قدم برن اینا رو بعد میکشوننشون میبرن بالا. صدا اطاره اینطور نیست، صدا باید مستعد باشه. حالا برگردید به بحث اصلی، این مهمترین مطلب رو عرض کردم. حالا با اون بسته شدن اون مطلب اصلی اون که این سه شب ما هم داشتیم این بود آغاز ایمانی در شب قدر هست، مرتبطش با این بحث رو خواهم گفت که برای ما هم بشود انشاءالله. برای ما آغاز ایمانی اینطور نیستش که من تا به حال زندگی مؤمنانه‌ای نداشتم و میخوام مؤمن باشم. شاید هم کسی اینطور باشه ولی باز عموم اینطور نیست. برای ما مصداق همون آیه است که یا ایها الذین آمنوا آمنوا، مؤمنین مؤمن بشید دوباره. یعنی چی؟ یعنی ایمانی رو آغاز کنید که بحث مقدمش کردیم در شب 21 که دیگه هیچ بهانه‌ای هم نیست و کذا، که مهمترین شاخصش این باشد که اونطور که تا امسال بودین نباش، نو بشوید در این شأن جدید خود و در این سال جدید خود. که حالا اگه وقتی کسی به فکرش رسید خواست محاسبه کنه ببینه شب قدر رو درک کرده اول، دوم چقدر درک کرده، ببینه چقدر در غیب خودش روش کرده، نه در عقل نه در حس. حالا دقت کنید چی میگم، اون مقدمه که بحث کردیم، بحث ایمان نه حس است نه عقل است، غیب عالم است، یک واقعیت غیبی است. یؤمنون بالغیب، نه حسی است نه عقلی است. الان اجازه داشتید چرا بحث کنید، بلکه یک واقعیت قلبی است. خب گفتی واقعیت یک واقعیت غیبی است، واقعیت غیبی دو جنبه داشت، عقل و قلب. یعنی هم عقل باید پرورش پیدا کنه هم بُعد قلبی، عقل بفهمد و قلب از عقلی که فهمیده استفتا کند. آغاز جدید دارم میگم چگونه میخواد باشه، عقل بفهمد چگونه بودن رو و قلب از عقل استفتا کنه، بخواد که به من بگو من چگونه باشم. اینو معارفی که آموختی بیا در مبدأ ایجادات از اونجا بگو. چرا؟ برخلاف اون که عقل وقتی نمیفهمید، قلب از کی استفتا کرد؟ حس. برای همین یه ایمانی آورده بود ولی در همون ایمانش متوقف بود، ایمانش آن به آن شدت پیدا نمی کرد. یعنی چی؟ یعنی غیب به روش باز نمی شد، بیشتر نمی شد. یه ایمانی داشت اصلا اون 14-15 سالگی با همون فلان اومده که اومد تا 30 سالگی میشه اومد، تازه اگه بیاد بعد میره با اونگاه یک کسی اینطور بشه، این آغاز ایمانی کرده، یعنی همون آمنوی بوده که آمنو شده. حالا ما در این سه شب بحث کردیم بحث معقولشو، ولی قلبی کردنش دیگه آغاز توست و من تا این بار دیگه آغازش حسیه یا عقلیه؟ قلبیه. آغازش قلبی غیبیه، عقلیش که آغاز شد. پس آغاز ایمانی و خود ایمان نه حس است نه عقل است. این شاید شما به حس و عقل فقط صرفا یه کارهایی بکنید، جلسه برید کجا، ولی غیب که ارتباط و وجود حقیقت بود اقبال نکنه، غافل میشه انسان. چرا این باید آغاز بشه رو الان عرض میکنم که اصلا راه آغازش چیه. و اون این است که وقت نداریم من تفصیل بدم، فقط مجبورم اینطور صحبت کنم، یعنی این بحث رو درست تفصیل دادم. میخواد آغاز ایمانی کنه، تا اینجا شما متوجه چی میگم؟ میخواد آغاز ایمانی کنه، یعنی این آغاز رو بی کنه. اون چطوره؟ اوج کمال معقول، یعنی تو عقل باید این درست کنه، و اول حکمت و پرورش قلب. گفتی ورود به همواره با عقل دیگه، عقل نهایت که قلب نمیاد، وهم متوهمانه خودش رو مؤمن میده. اوج کمال عقل یعنی دیگه میرسه اول دامنه غیب. فهمی چی گفتم؟ اوجش رو دارم میگم، اوجش که این در جسمانیت صدیقه طاهره مشهود بود، چی خودتون رفت بدید به مقدمه. اوجش چیه؟ به زمان ساده یا یه چیز دیگه مطرح کنم بگم، اوج پرورش قلب چگونه است؟ اوج ارتباط با صدیق طاهره چگونه است؟ همه اینا جایگه جواب داره. اون این است که انسان با عقل بفهمد و اینی که فهمیده رو به قلب برسوند که این عالم یک مدبری غیر از من دارد، این عالم یک مدبری دارد که من نیستم، مدبری دارد. انسان بفهمه یه مدبری این عالم داره غیر خودش. کیست؟ همون موجودی که تحت تدبیر و تربیت او من خلق شدم، از تین، از گل. خوب دقت کنیم، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، در سوره مؤمنون ولقد یقینا ما خلق دادیم انسان رو از گل، ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین، بعد اون نطفه کردیم، ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما، بعد اونو علقه کردیم بعد از نطفه، بعد از علقه اونو مضغه کردیم، یه پاره گوشتی کردیم، جسمانیت دادیم، صورت دادیم، بعد از مضغه عظاما اونو بهش فکسون العظام استخون ساختیم، استخونهایی دادیم، لحمن سم منشن و خلقنا فتبارک الله و احسن خالق. این رو ما تا اینجا بودیم، به کدام تدبیر؟ به تدبیر انسان، به تدبیر خودمان، فتبارک الله، الله تبارک الله و احسن، به بهترین شکل این رو ما تدبیر کردیم. بعد حالا میگه سم من نکم تا لبنیتون باشگاهی ندارم، کیش اون که تدبیر میکنه؟ همون که تا از حس شروع کرد، علی الظاهر از حس نه علی الوجود، اینو به ما داد، نطفه رو داد، علقه رو داد، ازام داد، کذا رو کرد. حالا من اینم بگم، سر این که این بحث آغاز جنینی و اینها در سوره مؤمنون اومده، شاید همین بحثی باشه که با هم داریم، که آغاز ایمانی باشه و این سوره برای علی علیه السلام، قد افلح المؤمنون، از سر این که آغاز همون جسمانی و جنینی که بس کردیم با هم در سوره مؤمن نورده، این مؤمن همواره آغاز میکنه. این که این عالم یک مدبری غیر از خود ما داره، کدوم مدبری؟ همون مدبری که انسان رو خلق کرد بعد هدایتش کرد، در اون سر اسرار این که میگم چی قلب پرورش بدم. حالا مدبر که دارد، یعنی انسان ایمان بیار که تو تحت تربیت هستی اگر مؤمن هستی. این عالمی که مدبری دارد، این مدبر مؤمن را، اون کسی که ایمان بیاورد را میخواهد تربیت بکند. اون مربی، اون رب، حکیم، قادر، رؤوف، از همه چیم باخبره. این رو به قلب بایستی رسوند که میخواد من را تربیت کنه، نه من خودم تربیت کنه. او چه پرورش مؤمن تو این قضیه است. بعد حالا نشونه این که آیا ایمان آوردم، من ایمانم بیشتر شده یا نه، به اینکه اون خود من را تربیت کنه، نشونش این است که انسان تدبیر او و تربیت او رو گوش میده. نشونه این که مؤمنه این نیستش که ظاهرش چطوره، نشونش این است که این قبول کرده و گوش میده. اون گوش میده رو در کلام الله میفرماید هدایت. یعنی اگر کسی تربیت الله تعالی رو باور کنه، هدایت میشه، مؤمن میشه، مؤمن هدایت میشه. شب و قرآن زیاد کارده، تولد قرآن در سوره یونس آیه 9، ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان. فقط اونهایی که مؤمنن و این ایمانشون در ظاهر میاد به عمل صالح میرسه، اینها هدایت میشن ربهم به ایمانهم. یعنی سبب هدایت چیست؟ ایمان است. مقدار هدایت چه مقدار است؟ به میزان ایمان است. یهدیهم ربهم به ایمان. بعد میگه حالا تجری من تحت اول انهار فی جنات النعیم، خوشوارش. این سبب هدایت دعا نیست، عقل هست؟ بگو نه ترس، نیست. یک چند سال پیش کردم همو آقا ما یه روز شما یه چیزی بعدا میگی، بعد میفهمیم که اولش منظورت چی بوده و اینا. یه روزی امکان داره ما از عقل هم بگذریم. آره، ولی حالا نه. این گذشتن از عقل، نه اینکه عقل رد کنه انسان، یعنی همون چیزی که در مقدمه گفتم، محسوسین که بس کردن حسگراها، اینا که اصلا هدایت نمیشن. حالا الان میگم چی؟ خوب خوب عاقلا حالا عاقلا هدایت میشه. دقت کن عموم انحراف کسایی که خودشون رو تربیت نکردن اینجاست. یکی دوتا کتاب میخونن، یکی دوتا مدرک و کذا، ولی چون هدایت نمیشن میگن هیچی نبود، دور میزنن. هدایت فقط به میزان ارتباط با غیب انسان بستگی داره. حالا تو چی هدایت؟ یهدی هم به ایمانه، هدایت بعد از ایمان است، به مقدار ایمان است. یهدی هم یعنی در چی هدایت میکنن؟ من یه ایمانی دارم ها؟ گو ببینم الان من در چی هدایت میکنه الله تعالی؟ اخلاق در چی؟ موضوع بگیم در این که چگونه نماز بخونم و اینا. یهدی هم هران چه که تو نیاز داری، یعنی هران چه که مربوط به توست، اقتصادت، ظاهرت، کلامت، رفتارت، شخصیتت. دیگه تو از مقوله حس و عقل به یک جایی رسیدی که از غیب تو را هدایت میکنن. مومن نه راه حسگراها رو میری، نه راه کسایی که به عقل رجوع میکنن بعد میگن عقلم نفهمید چرا باید سیروز گرسنگی باشم، من که با خدا رفیقم نیاز ندارم. هدایت در چی؟ یهدی هم در همه چی. حالا من اون نکته رو بگم، تازه اینایی که هدایت میشن از کمال مطلوب خلاص میشن و به کمال مطلق راه پیدا میکن. گفتیم کمال مطلق باید بگه بیا راه رو ایجاد کنه یا ما، او باید هدایت کنه دیگه. حالا این از هدایت بیخبره، یعنی حتی میخواد سمت خدا هم بره، کسی که غیر مؤمنه سمت ناخدا میره، میخواد با انسان ها ارتباط برقرار کنه سمت لا انسان میره. هدایت بعد از ایمان است. هدایت در چی؟ هدایت در جمعی آمار. در سوره کهف خدایا در این سال جدید ما، این حیات جدید ما، قرآن رو از ما جدا نکن. در سوره کهف میگه که این جوانهایی که فتیت ما فتیت، یعنی جوانهایی که جوان مردن، شما دیدین در کهف اون اتفاق برشون افتاد، میدونی اینا چی هست؟ من به شما میگم نحنو نقص علیک نبأهم بالحق. من یه خبری بگم در مورد اینها به حق، حقیقت اینه، این جوانها که شما دیدین انهم فتیتون آمنو به ربهم، اینا جوانهایی بودن که ایمان آوردن، مؤمن شدن، یعنی غیب رو مرتبط شدن. حالا دوباره بگم هی یادتون نره، ایمان آوردن و ما تا الان گمان میکردیم محسوسه یا نه؟ حالا ایمان آوردن محسوسه؟ معقوله؟ نه، مرتبط است. میگن اینا انهم فتیتون آمنو به ربهم، ایمان آوردن، مرتبط شدن با ربشون. یه سر اینه گفتیم آه که چرا این، چرا پرورش قبل اوجش در این است که تو بفهمی اون میخواد تو رو تربیت کنه، عالم مدبه، هی رب به همو میاره. رب به هم یعنی اون که تربیت میکنه. چه تربیت میکنه؟ مومن رو با چی؟ با هدایت. آمنو به رب به هم، سرشو گفتم که انسان بفهمه، به قلبش برسونه او میخواد منو تربیت کنه. چون آمنو به رب به هم و زدناهم هدا، ما بر هدایتشان افزودیم. حالا این را یکی از معجزات که در مورد حضرت سید الشهدا علیه السلام نوشتن این است که در شام مثل کوفه، نه کوفه مسلمینی علزای بودن که حسگرا بودن، در شام که بیخبر بودن و باید اینو آغاز میشد سیرشون، وقتی گفتن این سرها چرا اینطوره، اونجا حضرت معجزه ای کرد و از رأس مبارک سید الشهدا علیه السلام این آیه به بیرون صادر شد. خیلی از سخنان حضرت فقط زینب کبرا میشنید، فقط جناب سکینه میشنید، همه این رو معجزه کرد، اونجا همه شنیدن که میدونید اینها که سرشون رو نیزه سکیه هم، این نهان فتیتون آمن و بر ربهم فزدنا آمن، یا جوان مردانی هستن فتوفت داشتن که ایمان آوردن و الله تعالی برایشون اینطور خواست و زدنا آورد زیادت کرد. اصلا نمیشه متصور شد توی که برای کسی در یک روزی هدایت نیاد، یعنی ایمانش متوقف شده، حوصله مطالعه و تفکر و عبادت نره، اون یعنی داره عقب میره. چون و اگه این ایمان آنبان شدت پیدا کنه زدنا میشه، زدنا و هدایت هم تربیت هم شدت پیدا میکنه. مؤمن آواز ایمان یعنی که او میخواهد من را تربیت کند. خب در کلام الله مؤمن وقتی میخوان بهش بگن که چگونه حیات داره در کنار هدایت و ایمان و اینها، میگن الله تعالی نسبت خودش را با مؤمن، نه نسبت خودش را با انسان که آغاز جسمانی کرده، نه نسبت خودش را با مؤمن یک کلمه به کار میبره و اون ولیست، ولی الله، ولی در سوره محمد صلوات الله آیه 11 اینجا دیگه کیف میکنن مؤمنین، میگه فرق مؤمن یعنی کسی که آن به آن داره ایمانش شدت پیدا میکنه، نه اینکه در تاریخ بلوغ شدنش مؤمن شد بعد ول کرد، نه همون که آیه 11 آمن و آمنوه هر سال شدت پیدا میکنه میرسه به شب قدر، نقایصش رو حل میکنن، کرختیاش رو حل میکنن، خطاهاش رو میبخشن، بعد دوباره میگن ادامه بده. اون میگه ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا، فقط مؤمنین مولا دارن، ولی دارن، و ان الکافرین لا مولا لهم، یعنی اون کسی که ایمان ندارد ولی ندارد، مدبر ندارد، تربیت نمیشه، هدایت نمیشه. مؤمن فقط اینطور، در یک کلام مؤمن فقط تربیت میشه. یا به نسبت همون بحث خودمون، مؤمن از کمال مطلوب عروج میکنه به سمت کمال مطلق، غیر مؤمن از یک کمال مطلوب به یک کمال مطلوب دیگه میشه. کلامو تموم کنم، جمله آخر که عرض شد همین بود، ای انسان اگر ایمان میخوای آغاز کنی راهش این است که او را مربی خودت بدانی، او را مدبر خودت بدونی. اولا با تعقل برسی به این که او مدبر امره. و من تحت تربیت کنم. الله تعالی همه مؤمنی را هدایت میکنه. ولی اونایی که گوش میدن بر ایمانشون اضافه میشه، بر هدایتشون افزوده میشه. اونایی که گوش نمیدن از ایمانشون کم میشه، از هدایتشون کم میشه. جمله آخر عرض کنم. حالا من میخوام در این آغاز ایمانی تحت تربیت قرار بگیرم. به اون من رو تربیت کنم. که دیگه مثل قبل که آغاز ایمانی نداشتم، اگه یه حاجتی رو نداد مثل انسان حسگرا نگم ای حاجت من نداد من باش قهرم. همین چیه؟ خداش محسوسه دیگه، مثل یه آبر بانک. و اون مؤمنین چطوره که چون امرالله میرن در قار زندگی میکنن، ولی این میگه اگه من مؤمن بشم خونه و ماشین و کذای منو میده. خیلی و با خیلی از مال و پول هایی که نگه داشتم بدبخت شدم. خیلی از مؤمنین که اومدن جزو کسایی که ایمان به الله تعالی داشتن ولی ایمانشون شدید نکردن، که فرمود نشانه مؤمن این است که امکان ندارد روزی بر او بگذره و تعلیم نبینه. حالا شما از این یه مسئله فقط ببینید چقدر غیر مؤمن داریم به ظاهر مؤمن. بعد فرمود یکی از عذابهایی که اونها میشن بهشون دارایی هایی داده میشه از طریق همون از خدا دور میشه. همه حسگرها گمان میکنن از فقر و بیچارگی بدبخت میشن، ولی اصل است که از دارندگی بدبخت میشن. چرا؟ چون دارن و هدایت نمیشن چی کارش بکنن. ولی اونی که نداره هدایت میشه که چگونه زندگی بکنه. میفهمی؟ این آیه سوره محمد خیلی شیر نمیگه، اینا رو بهش کن، من فقط مؤمن رو تربیت بکنم، هدایت بکنم، مؤمن میفهمه چگونه باشه. غیر مؤمن نگاه میکنه فلان فیلم فلان بازیگر چه شکلی اون شکلی بشه، فلان مد چیه اون شکلی، مؤمن نه هدایت میشه. به این جمله آخر بگم، حالا این قصد کرده اون قضیه معقولش رو حل میکنه، بعد میگه میخوام حالا آغاز ایمانی کنم به این شأن که در تحت تربیت او قرار بگیرم. اون چه که از شخصیت صدیق خود صدیقه کبرا در اون کلمه فقط برمیاد، انسان اون رو درک کنه انشالله، اون قدر و آغازشون درک میکنه، این است که انسان توی آغازش باید خودش را موظف بکند به ایمانش، برخلاف این که موظف میکرد به حسش. حس و حالم اینو داره یا نداره؟ ببین الان شما شب قدر میاد اینجا دیگه نمیخواد بگی کدومش بودی، که خیلی راحت اینو تو این دستگاه میتونی، این که حسشو داشتی اومدی، حسشو داشتی فلان ساعت حرکت کردی، حسشو داشتی چه بپوشی، همه اینا اومد اینطور. ولی مؤمن اینطور نیست، مؤمن تکلیفش رو میدونه، بعد موظف میکنه سر اون ساعت حرکت با فلان چیز حرکت میکنه، با فلان مهیا نیست فراهمش میکنه، من موظفم. یعنی رجوع مؤمن به این است که وظیفم چیست، رجوع غیر مؤمن به این است که حسم چی میگه، وهمم چی میگه، خود رو موظف بدونم به امر. رجوع به غیر اون چی که ما وظیفمون هست، اون بیچاره میکنه ما رو، جنبه حسی ما رو پرورش میده نه غیبی. برای اینکه جنبه غیبی بخواد پیشرفت کنه رشد کنه، باید انسان دائم به وظیفش رجوع کنه. یک خانم تکلیف من و وظیفه من چی هست، من به اون رجوع میکنم. یک آقا تکلیف من و وظیفه من چی هست، من به اون رجوع میکنم. که حالا قدری رو شبه جمعه شما عرض میکنم در همون بحث روز قدس و اینها، اون چه که در شخصیت حضرت صدیقه تعالی تبلور داشت این بود که او کاری نمیکرد جز وظیفه، جز انجام وظیفه. وظیفهش اطاعت از ولی الله هست که ظهور ولی الذین آمنوه، الله ولی الذین آمنو، ولی فقط مؤمنین است و مؤمنین رو یخرجون هم من الظلمات الى النور و من یکفر به طاغوت جمجش و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. حالا صدیق طاهره اونجا دیگه وظیفش دفاع از ولی الله است که ظهور الله است بر مؤمن، یعنی مربی حضرت صدیقه و مؤمنین علی است. خب حالا با اونجا اینه که این علی نیاز به یار داره، وظیفش یاری است، بدون هیچ ملاحظه یاری میکنه. سر این که علی علیه السلام صدیقه طاهره رو منع نکرد از رفتن دنبال قباله فدک یا از ماجرای درب و اینها، چون صدیقه طاهره رجوع به وظیفش کرده بود و علی مانع انجام وظیفه کسی نمیشه. تربیت الله تعالی صدیقه کبرا رجوع به وظیفش کرده. اگر بخوایم این بعد ما رشد کنه، باید از اون بعد حس فاصله بگیریم. این سهرها و سیما و اینجور حرف ها و عموم این سخنرانی ها اینا پرورش میده بعد حسی ما رو، باید بریم سراغ معقول که پرورش میده بعد قلبی ما رو، مثل این بحث. خب حالا میخوایم پرورش بدیم شخصی چی؟ انسان رجوع کنه به وظیفش که از غیب عالم بیاد، اون وقت قلبش پرورش پیدا میکنه، با وجود حقایق میتواند ارتباط برقرار کنه. هر کس به قدری که رجوع به وظیفه داره و خودش رو موظف میدونه به تکلیف، نه منت میذاره نه توقع تشکر داره، هر کس به قدری که وظیفش رو شناخته خودش رو موظف میدونه اینو انجام میده، اونگاه سعید صدیقه طاهره قهقرایی نیست برش، انجذابیه. یعنی میتونه مرتبط بشه با وجود صدیقه طاهره که این را مسئله اهلاش شهدا. خدا آغاز ایمانی را بر ما مبارک بگردان. آن به آن وجود ما مرتبط با وجود صدیق طاهر بگردم. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.